اینجا سودی رادیو زودی زوادر 15 دقیقه دیگر از خبرهای تازه تاجیکستان و جهان میگویم. شالو گل خوجا هستم در خدمت شما. سلام. برنامه امروز 7 سپتامبر این موضوع ها را دارد. تجمعی اعتراضگران و تهدید به خودکشی مادر گمانبر در قتل سیاهان خارجی میخواست در نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا خود را آتش زند. ازدواج‌های برمحل در امریکا، در ایالات متحده هم پسران و دختران نورس اویلا بنیاد میکنند. برخی آنها هنگام بلاغت فقیر میشوند.
پدری من با جرایان گرویست که با عقیده من از اسلام جدا است. میگفت که وظیفه تو چون دختر، زن و مادر بودن است.
نمیخواهید نبینید نمایش تصویرهای زنان نیموریان تاجیک در دوشنبه جمعه مرسالو را به مخالفان و جانبداران تقسیم کرد.
فکر خودش بگید ولی محکوم نکند که اون دختره نباید میکرد نباید چونین باشد. نه شما در محکوم نیست، نروید، نبینید، نگوید.
صبح امروز 10 نفر شوربدست در نزد بینای سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه جمع آمدند. هدف آنها اعتراض از شرکت رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در نشست قریب الوقوع حقوق بشر در ورشو است. همکاران ما در محل حادثه قرار داشتند. آنها میگویند زمانی که خادمان پلیس اعتراضگران را پراکنده میکردند، مادر حسین عبدالصمدوف پیدا شد و به سر و رویش مایع نامعلوم را ریخت. ادامه را از سروینوز روحلو میشنویم.
واقعاً بنزین است که همین چند لحظه پیش مادر حسین عبدالصمدوف گمانبری حمله به سیاحان خارجی در دنگره گلچهره شادمان و با نشان اعتراض به سر و رویش ریخت و خواست خودش را در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان آتش زند. گلچهره شادمانوا میگوید که از حضور رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلام محی‌الدین کبیری در نشست حقوق بشر در ورشو راضی نیست. او میگوید که محض محی‌الدین کبیری باعث شده است که پسرش به توریستان خارجی حمله کند و امروز پشت پنجره رود. در قطار گلچهره شادمانوا ده ها نفر زنان و جوانان با نشان اعتراض در اینجا حضور داشتند که پلیس آنها را پراکنده کرد. چند نفری از آنها هم بازداشت شده و به پلیس برده شدند.
یادآور میشوم که در حمله روز 29 ایول 4 دوچرخه سوار خارجی کشته شدند. مخامات میگن حمله رو حزب ممنوع نهضت اسلامی تعریضی کرده است، ولی حزب این ادعا را رد میکند و میگوید تظاهرات به ضد آنها را مقامات رسمی تشکیل میکنند. و همین چند دقیقه پیش تولا یوریولا رهبر دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه در رابطه با همایش اعتراضی اظهار داد. در اظهارات آمده است که به موقع اعتراضگران احترام گذاشته میشود، اما در ادامه سفیر گفت که در جلسه در ورشو به همه شرکتدارانی که در فهرست بین المللی تروریستان وجود ندارند باز است. رو میریم به موضوعهای دیگر. به مکان دیگر کشته دادن ترمینال مسافرکشانی نویه واسه مایه ناروزگی مسافران و رانندگان شده است. آنها ادعا دارند که به هنگام تعیین ترمینال نو و نظری آنها را نپرسیدند. ساکنان میگویند حالا برای رسیدن به جای ضروری پول و وقت بیشتر صرف میکنند. مومین احمدی در همین باره میگوید.
چند روز است مسافران از ترمینال مرکزی ناحیه واسه نمی توانند سفر کنند. حکومت با صدور یک امرنامه از 5 سپتامبر فعالیت ترمینال مرکزی واسه را منع کرد.
گویا باید طلبات و جواب نمیدید گفتند. همین را در اساسی همین فرمون منع کردند.
ترمینال مذکور به جمعیت سعید عبدالجبار تعلق داشته از آنجا به 15 سمت مسافربرها می روند. حکومت محلی گفته است جمعیت باید حالت سانیتاری و گیگینی به خطری از سختار و شرایط مسافرکشی را خوب تر کند. مسئولین ترمینال را این موقع حکومت حیران کرده است و دعوا دارند حالت ترمینال از جانب اداره های دخلدار دائم تفتیش می شد و اراده با آنها نداشتند.
از خدمات دولتی نجولت و تنظیم در سوهای نقلی در جمهوری تاجیکستان جزد نومه دوریم در بوره ترمینالی مسافر کشانی و دوریم انتجازد ما در بوره مسافر کشانی.
در ترمینال مرکزی واسه 83 مسافربر با اجازه‌نامه شرکت سعید عبدالجبار کار میکنند. حالا کارمندان میلیسا مسافربرها را از حدود ترمینال به نزدیکی های بازار نوتاسیس سلطان کبیر میراند.
ما در تنگین دور کنه دارم فرزن مسافر میکشیم. خواهی که مسافر مجزو کفتیم. ما فرزن داریم. زندگی داریم. وارده ما راسته که بوده سلطان کبیر مانده. این سلطان کبیر هم بزرگ شخصی هست. این بزرگ شخصی هست. من شخصی هست. حکومت چی با بینده میدونیم.
در نزد ترمینال واسه بازار وجود دارد که ساکنان از آن چیزهای ضروری را میخرند. به قول مسافران همشفتی بازار و ترمینال کاریان ها را آسان میکرد.
مثال لازم مدارو شد در همیجا خرید میکنیم همیجا میشینه میریم اینا که ایجا با اولا با کشیده بوندن برمونه ببو چیز مونه بگو یا ماشین دیده مونه میشه بجویا
ممولا اوجا در همیجا کنیسا
حکومتی نوحیه واسی از شرکت سعید عبدالجبار خواسته است نکته های فروش را از حدودش برآورده ترمینال را به طلبات جوابگو کند. در حالی که بحث شرکت‌ها و حکومت برای جایگاه ترمینال واقعی ادامه دارد، مسافران سرسان و سرگردانند. آنها می‌خواهند آواز آنها نیز شنیده شود.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. بر اساس مقررات سازمان ملل، ازدواج نورسان زیر سن 18 نقض حقوق انسان است. ازدواج بر محل اکثرا در کشورهای فقیر و در حال رشد از جمله تاجیکستان هم دیده می شود. اما طور معلوم می شود در آمریکا هم این پدیده بوده است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تویری سفر می بینیم.
سارا تسنیم را مجبور کردند زودتر بزرگ شود. فقط 15 ساله بود که پدرش او را به یک جوان 28 ساله به زنی داد.
پدری من با جرایان گراوید که به عقیده من از اسلام جدا است. می گفت که وظیفه تو چون دختر، زن و مادر بودن است.
تسنیم که نامی واقعیش نیست گفت بعد این نکاح شوهرش او را برد و از خانواده جدا کرد.
We left the country, went back to where he was originally from.
مو کشور را ترک کردیم و به زادگاه او رفتیم. 6 ماه بعد وقتی حامله بودم برگشتیم. در 16 سالگی در رنو قانونی ازدواج کردیم. من واقعا افسرده شدم چون می دیدم که همسالان من به مکتب می روند و من می خواستم یکی از آنها باشم.
مثل تسنیم دختران در امریکا کم نبودند. تحقیق نشان داده است که از سال 2010 تا سال 2014 تقریبا 78,000 نورسی از 15 تا 17 ساله ازدواج کردند.
یک مشکل است زیرا آنها مکتب را ختم نمی کنند. 31% نادار می شوند. صحتی دختران نورس هنگام حاملگی و صحتی کودکانشان زیر خطر میماند.
در امریکا نه تنها دختران بلکه پسران نورس هم ازدواج میکردند. تحقیق نشان داده است که بیشتر هندوهای بومی و مردم چینی تبار بر وقت ازدواج میکنند. فرزندان مهاجران در امریکا نیز.
This is not unique to any one religion. There are child marriages.
این خاصی هیچ یک دین نیست. ازدواج های بر محل در بسیار قوم های دیگر هم وجود دارد، ولی در بین فرزندان اویله ها از امریکای لاتینی، خاور میانه و آسیای شرقی زیادتر است. همچنین مورد های زیادتر ازدواج در بین نابالغان را میبینیم که والدینشان در امریکا به دنیا آمدند.
تسنیم پیش از جدا شدن دو فرزند داشت.
احساس کردم مرا غارت کردند. تحصیل مرا گرفتند. حالا برای بازپس گرفتن دانش میکوشم.
در 37 سالگی بعدی بزرگ شدن فرزندانش دیگر بار ازدواج کرد، ولی تا رسیدن به اینجا سختی کشید.
بعد گرفتن آزادی از شما دیگر نمیتوانید آدمی کامل باشید.
با گفته محققان داستان‌های چنین زنانی آسیب دیده می‌تواند مردم را از عاقبت‌های بد ازدواج‌های بر محل آگاه کند.
بازم برمیگردیم به تاجیکستان. نخستین نمایشگاه رسامی جوان معرفت دولتوا که تصویرهای بدن اوریون زنان تاجیک را نشان میداد در جامعه مرسالار تاجیک هنگامه برپا کرد. حالا جانبداران این هنری رسامی را دشنام و توهین به نقاش جوان و خانواده او نگران کرده است. هرچند خود رسام میگوید در دوام دو روز اخیر تعداد تماشابینان اثرهایش بیشتر شده است.
رسامی تاجیک معرفت دولتوه که تصویرهای نیم‌اوریونی زنهای تاجیک را به نمایش گذاشت در جامعه و شبکه‌های اجتماعی هنگامه برپا کرد. بسیاری ها او را به تحقیر و اهانت زن تاجیک متهم کرده گفتند که کار او خلاف ارزش‌های قبول شده در جامعه است. ایده هم هنری معرفت را جانبداری کرده میگویند در تصویرهای او بجز از زیبایی هیچ توهینی ندیدند و معرفت برای جسارتش احسان گفتند. ارزو ایسویف، شاعر، خبرنگار و رسام تاجیک یکی از آنهایی است که آفریده های معرفت را پسندیده است.
ما همیشه کوشش میکنیم که پشت پرده منتالیتت و اصالت خودشناسی برخی از کمبودی های روزگار خود را پنهان کنیم. به نظر من این اشتباه است.
با باور این خبرنگاری تاجیک، واقعیت های روزگار زن تاجیک باعث آفریدن چنین تصویرهای اوریون شدند.
زن رو میتوانند هدف تجارت قرار بدهند و با دبی و با دیگر ممالکی که آدم فروشی و آدم ربایی رایج است بفروشند. مثلا زن رو میتوانند تنها بگذارند در لبالای پرابلمه ها. زن رو میتوانند با کنج فراموشی بیافکنند و با غربت بروند 5-6 سال زن رو سراغ نکنند و در حیرت هم که چرا مثلا در لبالای پرابلمه های عمده پرابلمه های جدی ترینه که در روزگار ما هست چشم میپوشند و در لبالای یک مصوره یک عکس دختر نمیتوانند چشم بپوشند.
آنهایی هم که با طرفداری از این رسامی جوان در شبکه‌های اجتماعی شرح می‌نویسند میگویند تاجیکستان یک کشور دموکراتی و دنیوی است و نباید ایجادکاری را برای آفریدن تصویر قاطعانه محکوم کرد.
از پشت این جوان دختر تا هر کجایی باشد من دفاع میکنم. بگذار فکرشون را بیان کنند. جامعه دموکراتی حقوق بنیاد دنیوی میگن بگذار همه حق خودش را گوید، فکر خودش را گوید، ولی محکوم نکند که اون دختر نباید میکرد، نباید میکرد، نباید چنین باشد. نه، شما در مخلون نیست، نروید، نبینید، نگوید.
دلیر با نشانی همرایی اکسی صحفهش رو با یکی از تصویرهای معرفت ایواز کرده است. میگوید خودسنزور سببی از دست دادن ایجادکاران اصیل شده است.
محض آن همین خودسنزوره ها بود که امروز ما بختیاره در وطن نداریم که قبرش در برلین است. امروز استاد عزیز گرامی قدر ما دولت خدا نظر زیاده از 20 سال در هجرت زندگی کرد. و امروز برزو عبدالرزاق و ما جوانو به حسرت میگویم که چرا در وطن نباشد.
آنهایی هم که از نظری رسامی به ایجاد معرفت بها داده نمیتوانند به جسارتش احترام میگذارند.
جامعه سنتگرا در این جامعه که یک کار نف کنی حتما هزار دشنام میشنوی آفرینش میخوانند. بگذار نظر دیگر هم داشته باشند، اما باید اون نظر خودشان را بی تحقیر، بی توهین، بی حقارت ابراز دارند.
در پی این بحث ها ده ها کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند با نشان حمایت به تماشای اثرهای معرفت دولت و خواهند رفت.
و بیننده عزیز، اگر میخواید که این گزارشی در باره نمایشگاه زنان اوریون ببینید، پس به سامانه ما www.ozodi.org بروید و همچنین در ازادی ویدیو میتونید این گزارش رو تماشا کنید. و من یک خبر ورزشی هم دارم. ورزشکاران تاجیک در سومین بازی جهانی کوچیو که در ولایت ایسیق‌قول قرغیزستان جریان دارد 5 مدال، یک طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. دسته تاجیکستان با این مقدار مبلغ اکنون در زینه 12 قرار گرفته است. برنامه سومین بازی های جهانی کوچی ها کلان شامل 31 رشته مسابقات ورزشی می باشد و شنبه 8 سپتامبر به انجام می رسد. ورزشکاران برای 594 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. قرغیزستان در هر دو سال بازی های جهانی کوچی ها را میزبانی می کند. برای امروز برنامه خبر را خلاصه میکنیم. اگر میخواید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب نیست. فردا خبرهای تازه ترین را صبح بر وقت در نویدی بامدادی به شما میرسونیم. سپاس برای همراهی. وقت نگهدار.
Bye. خرج میشه خدمت به بالا خیلی ارزان سر دست تست همون ارزان
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با آزادی
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
شنوندگان گرامی سلام خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم افسر پیشینی اداره استخبارات روسیه سرگی سکریپال که ماه مرد سال جاری در بریتانیا با مواد فلج کننده عصب نوویچوک زهرالود شد با مقامات حفظ حقوق اسپانیا همکاری میکرد. مقامات اسپانیا با مبارزه با ضد جنایت های سازمان یافته روسیه مشغول بودند. این خبر را نشریه آمریکایی نیویورک تایمز با تکیه به منبعهایش نشر کرد. با نوشته نشریه سکریپال وقتهای اخیر با مقامات اکتشافی چخ و استونی هم همکاری میکرد. سنه دقیق و موضوع گفتگوی سکریپال با مقامات کشورهای یاد شده ذکر نمی شود. الکساندر لیتوینینکو افسر پیشینی خدمات اکتشافی روسیه نیز که سال 2006 در لندن زهرالود شده بود با مقامات اکتشافی اسپانیا همکاری می کرد. روسیه دو دفعه آمریکا را از آمادگی برای حمله به نواحی سوریه که نظامیان ایالات متحده آمریکا در آنجا مستقر شده اند آگاه کرده بود. مسکو میگوید که در آن قلمروها تندروان مسلح اسلامی پنهان شده اند. در این باره شبکه تلویزیونی CNN با تکیه به منبعهایش خبر داد. گفته می شود که نظامیان روسیه یکجا با نیروهای تحت نظارت پرزیدنت سوریه بشار اسد عمل می کنند. با معلومات سرچشمه های CNN نگرانی واشنگتن از نوحه ات تنف در ولایت هومس است که در آن پایگاه نظامی آمریکا جایگیر شده است. حمله اشتباهی نیروهای هوایی روسیه می تواند به ایستادگی طرف ها مساعدت کند می گویند در واشنگتن. CNN می گوید که مقامات نظامی آمریکا فرماندهی روسیه را از این احتمال هشدار داده اند. ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و کانادا 6 سپتامبر از موقع بریتانیا جانبداری کردند که میگوید روسیه در زهرالود شوی افسر پیشینی روس سرگی سکریپال و دخترش یولیا در ماه مارس سال روان در شهر سالزبوری دست دارد. رهبران 5 کشور با نشر یک اظهارات مشترک از روسیه خواستند که برنامه استحصال مواد کیمیایی نوویچوک را آشکار کند. سروزیر بریتانیا تریزا می 5 سپتامبر گفت سکریپال ها را کارمندان خدمات اکتشافی روسیه با دستور کرمل زهرالود کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روز پنجشنبه در واکنش به اظهارات سروزیر بریتانیا می گفت
همان طوری که ما بارها اعلان کرده ایم و می توانیم بار دیگر تصدیق کنیم. روسیه هیچ پیوند به حادثه سالزبوری نداشت و ندارد. روسیه هیچ گونه دخالت ندارد. هر گونه تهمت که به رهبریت روسیه روانه کرده شده است برای ما قبول نشونده است.
دادستانی بریتانیا عکسی گمانبران الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف را نشر و قرار حبسشان را در اروپا صادر کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ماه سپتامبر سال جاری از تاجیکستان دیدن میکند. یاور پرزیدنت اوید به مسائل بین المللی یوری اوشاکوف گفت که بازدید پوتین از دوشنبه در روزهای 27 و 28 سپتامبر سال جاری با مقصد شرکت در نشست سران کشورهای عضو مشترک المنافع صورت میگیرد. تاجیکستان سال 2018 رهبری دوره‌ای سازمان مشترک المنافع را به عهده گرفت. جلسه گذشته سران کشورهای عضو این سازمان سال گذشته در سوچی برگزار شده بود. بار آخر پوتین به تاجیکستان در دایره یک سفر کاری فوریه سال 2017 آمده بود. آن زمان دو جانب به سازش رسیدند که اجرای برنامه‌های گومانیتری از جمله فرستادن آموزگاران روس به تاجیکستان و بنیاد مکتب‌های روسی در این کشور را تیزانند. ده ها مشتری بانک آستانه روز 6 سپتامبر در یکی از نمایندگی های بانک در خیابانی ساوران پایتخت قزاقستان جمع آمده ابراز ناراضگی کردند که چند روز می شود از حساب خود پول نگرفتند. پس اندازگذار سؤول مکشف می گوید خانش را فروخته پول را در بانک گذاشته بود ولی حالا نمی تواند اون مبلغ را باز پس گیرد. با گفته او بانک دادن پول را تا 31 آوگوست نگاه داشته و تا حال دسترسی به حسابش باز نشده است. бештари муштариёни Бонки Остона нигаронанд ки пасандозҳои онҳо аз поин рафтани қурби танга арзиши худро аз даст хоҳанд дод. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
ҳарфҳоро як як мечинем. ОЗОДИ. Вау, ана Озодӣ.
Як клик то Озодӣ. Тозатарин хабарҳо ва назарҳои гуногун. Озодӣ.орг. Як клик то Озодӣ. Озодӣ.орг.
به مقامداران تاجیک دستور شده است که در زادگاهشان از حساب خود کارهای آبادانی انجام دهند. منظور از کارهای آبادانی تعمیر راه، مکتب و دیگر مؤسسه های اجتماعی می باشد. اجرایش دستور مذکور اختیاری گفته می شود، اما مطبوعات علکی درباره تعمیر و ترمیم راه و مکتب ها از جانب چند مقام بلندپایه از جمله نخست وزیر قاهر رسول زاده خبر داده است. برخی منتقدان می گویند طرح‌های اجتماعی تعمیر و ترمیم ابیکت‌های جمعیتی مسئولیت دولت است و ظاهراً با سبب کمبود بودجه مقامات بلندپایه از راه جلب مقامات و صاحبکاران محلی می‌خواهند این مشکل را اجرا کنند. برخی این امکانات را چون فرصت دیگر برای نشان دادن صداقت ارزیابی کردند. محصلین مکتب رقمی 16 شهر خوجند امسال در تالار ورزشی تعمیر شده مشغولیت می‌گذرانند. تالار ورزشی این مکتب از حساب سابق محصل آن معروف محمدزاده تعمیر شده است که حالا رئیس شهر خوجند میباشد. یک مسئول شهرداری خوجند روز 6 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزاد گفت معروف محمدزاده همچون نمونه برای دیگر خدمتچیان دولتی تشبث را به دست گرفت و یک مشکل مکتبی سابق خود را در زادگاهش حل کرد. مسئولین شهرداری خوجند نگفتند که رئیس شهر برای تعمیر تالار ورزشی مکتب چه مبلغی صرف کرده است. آنها تنها گفتند مبلغ صرف شده خیر و احسان است و حجم آن آشکار نمی شود. شهردار خوجند تنها نیست. در قطار او این شب و روز زیادن مقامدارانی که تلاش دارند حل یک مشکل زادگاه خود را به دوش گیرند. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیوی آزادی گفت دستور انجام کارهای آبادانی در زادگاه خود برای خدمتچیان دولتی توصیوی بوده و از روی امکانیت است. در همین حال دولت بیبی رجب و رئیس ناحیه ونج گفت در ناحیه آنها نیز خدمتچیان دولتی در تعمیر مؤسسه‌های تعلیمی و بنگاه‌های طبی زادگاه خود از حساب معاش‌های هر ماهشان سهمگذاری کردند.
خدمتچیان دولتی هر یک خدمتچی دولتی که در ناحیه کار و فعالیت کرده ایستاده است در زادگاه خودشان مؤسسه‌های تعلیمی بنگاه‌های طبی از حساب معاش ده حتی از حساب معاش‌های خودشان تغذیه کردن و مؤسسه تعلیمی را به سال نو تحصیل آماده کردن.
در این میان هستند آن کارمندان اداره های دولتی که میگویند برای انجام بنیادکاری در زادگاه خود مجبور شدن از حساب نزدیکان خرج کنند. یک مسئول حکومت ناحیه در ولایت سغد گفت بعد از تاکیدهای زیاد وادار شد که تعمیر یک سیمخانه مکتب زادگاهش را به عهده گیرد و برای این کار یک گوسفند پدرش را صرف کرد. ظاهرا کارهای آبادانی در برخی حالت با تشبث مقامداران و اما از جیب صاحبکاران و شخصان سخاوت پیشه انجام می شود. چند صاحبکار در صحبت با ما گفتند که برای کارهای آبادانی از آنها مبلغ طلب می کنند. دستور کارهای به قبل مقامات سازندگی در زادگاه خود برای خدمتچیان دولتی هرچند اختیاری گفته می شود، اما در پی خود سوالهای زیاده دارد. از جمله این که یک خدمتچی دولتی در تاجیکستان چگونه با معاش 1.5-2000 سومانی می تواند کارهای ساختمانی را انجام دهد که خرجهای بزرگ دارد. شاکرجان حکیموف کارشناس تاجیک گفت از روی مزد مهنت در گمان است که مقامداران توانند کارهای پرخرج ساختمانی را انجام دهند.
از جمله این بود همون تملق و یکتازی و شخص پرستی زیاد میکنند. از خاطر این چیز باید خالصانه باشد و با واقعیت و طبیعتی فرهنگ و مناسبت جمعیتی ما تبدیل یابد این عملی خوب میشه.
دعوت شرکت مقامات در کارهای آبادانی یا ترمیم و تعمیر راه و مؤسسه‌های جمعیتی نو نیست. سال 2017 بعد تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه‌های ورزشی بنیاد کنند. اکثر ساختار و اداره های دولتی به مطبوعات و هم مقامات گزارش دادند که سفارش رهبریت را اجرا کردند و این عمل آنها اختیاری و داوطلبانه و از راه حشر بود، ولی برخی رسانه ها نوشتند در بسیار حالت ها مقامات محلی این مسئولیت را به دوش صاحبکاران واگذار کردند. مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خوشی بهاری بچه بیقراری دل برده ز دستم با چشمای خماری خلفی دلم باز شد قسم آغاز شد خلفی دلم باز شد قسم آغاز شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد مرغ دلی خستم از قفس آزاد شد
سرنوشتی ایدلیب در محور بررسی های تهران قرار گرفت. در این باره گزارشی من خیرمان بقزاده. پریزیدنتان روسیه، ترکیه و ایران روز 7 سپتامبر با هدف تشکیل جلسه در تهران گرد هم میآیند. این نشست را بسیاری ها امید برای جلوگیری از جنگ های خشونت آمیز در آخرین پایگاه مخالفان در سوریه ارزیابی میکنند. انتظار می رود که سه رهبر سازشنامه را امضا می کنند که به قول سازمان ملل متحد می تواند از هجوم فاجعه‌بار نیروهای پرزیدنت سوریه بشار اسد برای زیر نظر در آوردن ولایت ایدلیب پیشگیری کند. این منطقه هم مرز ترکیه بوده، در آن ده ها هزار جنگیان مسلح و مخالف رژیم اسد پناه بردند. در میان این جنگی ها حدوداً 10,000 جنگی های مربوط به القاعده هم قرار دارند. ایدلیب مکان زندگی حدوداً 3 میلیون اهالی ملکی می باشد که تخمیناً نصف آنها از قلمروهای دیگر سوریه به اینجا آمدند. روسیه و ایران هر دو متفق حکومت سوریه به حساب می روند و پیروزی در ایدلیب را همچون قدمی نهایی برای ختم جنگ 7 ساله شهروندی سوریه ارزیابی می کنند. تا کنون در این جنگ ها 400,000 نفر قربان و میلیون ها نفر بیجا شدند. برای سوریه و روسیه ایدلیب از آن نظر اهمیت استراتژی دارد که با ولایت لازقیه، یک ولایت پشتیبانی اسد و هم مکان جایگشوی بزرگترین پایگاه هوایی روسیه در این کشور هم مرز می باشد. ترکیه بسیار گروه های شورشی را در این ولایت پشتیبانی میکند، ولی در این آخرها با همکارانش در زمینه پایین بردن موقع گروه هیئت تحریر شام یا گروه مربوط به القاعده وارد مذاکرات شده است. در گذشته این گروه با نام النصره همچون یک سازمان تروریستی شناخته میشد. مقامات روز گفتند که چنین سازمان‌های تروریستی باید محو شوند، ولی عین زمان میگویند که گروه‌های جنگیان افرادگرا باید از دیگر گروه‌های شورشی که از آنها ترکیه پشتیبانی می‌کند جدا کرده شوند. در حالی که سوریه هزارها نیرو را برای هجوم کلان آماده میکند، روسیه که از سال 2015 به نیروهای سوریه از هوا کمک کرده است، اخیراً با عنوان نمایش نیرو ده کشتی جنگی و کشتی های زیر آبی را به ساحل های سوریه نزدیک کرد. دولت های غربی که هیچگاه به طور رسمی در جنگ سوریه شرکت نکردند و تنها جنگیان کرد را همچون وسیله مبارزه بر ضد گروه دولت اسلامی پشتیبانی کردند، حالا هم از این تحولات بیشتر نظارت میکنند. ولی با این وجود ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا بشار اسد را از استفاده سلاح کیمیایی در ادلب هشدار دادند. روسیه و سوریه نقشه استفاده از سلاح‌های کیمیایی را رد کردند، ولی مشاوری ویژه ایالات متحده آمریکا برای سوریه جیم جفری روز 6 سپتامبر به خبرنگاران گفت که برای اثبات این اتهام آمریکا دلیل‌های زیاد دارد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که همه گونه عملیات در ادلب باعث مرگ و خرابی‌ها می‌شود و احتمالاً حجم این همه خسارات نظر به آنچه که تا حال در سوریه بوده است بیشتر شود. پیشگویی شده است که 800 هزار ملکی در جستجوی سرپناهی امن به ترکیه همسایه می روند. ترکیه فعلا مکان زیستی 3.5 میلیون مهاجر جنگ شده است. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان علاکه از چنین پیامدها هشدار داده گفته است که در جلسه تهران این موضوع را مطرح می کند. در همین حال استفان دمیستورا فرستاده سازمان ملل متحد در یک مراجعه خصوصیش به اردوغان و پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این دو رهبر را به همکاری نزدیک و امضای سازش به خاطر پیدا کردن راه حل نرمتری بحران دعوت کرده است. او گفت:
همه ایما همچنان خواهش میکنیم، میپرسیم، امیدواریم از نبرد برای ادلب دست نگه داریم. این مسئله پایداری ما میماند. بنابر این ما وقتی بسیاری را برای گفتگو با ویژه میان روسیه و ترکیه که طرف های اساسی منفیدار هستند درخواست میکنیم.
دعوت دمیستورا به مذاکرات بیشتر به روسیه نگرانیده شده است که جانب خیلی مهم در این جریان به حساب می رود. جلسه تهران را پرزیدنت ایران حسن روحانی رهبری خواهد کرد. در جنگ سوریه ایران برای بشار اسد یک نیروی مهمی کمک رسان شد. این بار سیوم است که در دوام یک سال آخر ترکیه، روسیه و ایران برای بررسی مسئله سوریه تشکیل جلسه می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
در شهر نارگ جنوب تاجیکستان گروهی به اصطلاح دروژنچی‌ها یا کارمندان اختیاری تأسیس یافته است. دروژنچی‌ها که یک هفته باز فعالیت دارند، در صورت مشاهده آدمان ناشناس و عمل شبه آور در محل زیستشان میلیسه را خبر خواهند داد. من آرزوی کریم در این موضوع گزارش می دهم. دو حملور از شهر نارک در پی عملیات بازداشت به ضرر گردانیده شده و حالا تنها یک نفر بازداشت شده، ساکن دوشنبه حسین عبدالصمدوف در پشت پنجره و سالهای تفتیش ها جواب می دهد. قبلا در خاک تاجیکستان حمله های همسان تروریستی بالای شهروندان کشورهای غربی صورت نگرفته بود. یک مقام حکومت نارک روزی 7 سپتامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت دست داشتن دو ساکن جوان این شهر در حمله تروریستی و بازداشت 5 نفر دیگر با گمان خبر ندادن از طرح حمله به سیاحان خارجی مقامات را وادار ساخت نظارت را جدی تر کنند. عبدالرحمن گولوف رئیس جماعت دکانی شهر نارک در صحبت به رادیو آزادی گفت تأسیس کارمندان اختیاری و یا به اصطلاح دروژنچیان به تشبث حکومت محلی صورت گرفته است. او گفت
در مجلس هفته اینی نظارت و نظارتی مقامات اینا بخیر گفته جنه هر یکش دو کمو پر علاقه احوالی شد مردم شد و بلایی که آسیه پذیر بودن اویلو رو تامن ملای مومو رو پاک دو من همه ایتونات نصب شانه کیان چیان در اینجا خونده معلومات شد.
شماره اختیاری ها وابسته به احالی دهه انتخاب می شود. دهه که احالی بیشتر دارد تا 5 نفر را برای نظارت از امنیت دهه جلب میکنند. سمی اسایف رئیس جماعت پل سنگین نارا گفت آنها نیز در دهت روشنچی انتخاب کردند. یک مقام دیگر در شهر نارا گفت در برابر گروهی روشنچی ها در مسجد و کارخانه ها و مکتب های میانه نیز نوبداری شبانه تشکیل شده است. ضمناً نظارت شبانه مؤسسه های جمعیتی به مثل مکتب و مسجد ها در ناحیه دیگر از جمله کوشانیان و پنج براه مانده شده است. فعلا مقامات در مورد مقام حقوقی گروه اختیاریان ناظری امنیت چیزی نمیگوید. در قانون های تاجیکستان نیز درباره تشکیل گروه های خوداداره کنی ناظری وضعی امنیتی چیزی گفته نشده است. برخی میگویند کمک در نظارت وضعی امنیتی در اصل فکری بد نیست، اما پهلوی نگران کننده آن سوء استفاده از مقام ناظری و نقض قانون گفته می شود. برخی سوال گذاری میکنند که تا کجا کار دروژنچیان به حیات خصوصی ساکنان دخالت نمی کند و در صورت پیش آمدن اختلاف به نفری که کاری بد نکرده است عملی آنها را از روی کدام قانون و معیارها می شود تنظیم و بهاگذاری کرد. در یک حادثه ماه اوگست مقامات در فیض‌آباد از تشکیل گروه اختیاریان فعال دهه انتقاد کرد که به بهانه جلوگیری از دزدی در دهه یک مردی عاشق مهمان زنی حامله‌دار را لت و کوب کردند. وزارت امور داخله گفت کار این گروه فعالان ده یک محاکمه ای خودسرانه بود و حالا گروه شش نفره ای ساکنان باید در برابر قانون پاسخ دهند. حمله به سیاحان خارجی روز 29 ایول امسال در سیبستان دنقره رخ داد. در این حمله 4 سیاح خارجی کشته شدند، 2 نفر دیگر آسیب دیدند. مقامات تاجیکستان گفتند که این حمله را حسین عبدالصمدوف، ظریفجان سفروف، اسامالدین مجیدوف و جعفرالدین و اصلالدین یوسفوف ها انجام دادند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر دوش گرفت، انگشت انتقام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوعی نهضت اسلامی و ایران بلند گردید. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، شهر باختر.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
کارمندان سوخت سینما این تابستان فیلم های خود را برای تماشا به نزد مردم دهه های ولایت سوخت بردند. صحنه نیز در کوچه و خیابان ها آراسته می شود. تفصیلات این مطلب در گزارش من معصوم محمد رجب. با این نداها کارمندان سوخت سینما ساکنان دهه قلعه بلندی استرفشن را به تماشای فیلم خود 12 سال انتظار دعوت میکنند. شام در صحنه باز برای تماشای فیلم ده ها ساکنان از کودکان تا پیران جمع میآیند.
چه شما مرا نمیفهمید؟ من با آدمی ناشناس ازدواج کردن نمیخواهم. من باید داخل شوم.
این هیچ دشواری ندارد، با هم شناس میشوید.
دلاشوب عارف زاده پرودوسر سوخت سینما میگوید هدف از بردن فیلم ها به نزد مردم احیای باوری ساکنان به سینمای خودی است. او افزود
در چند نمایشو خودم به واسطه اشتراک کردم، میبینم که اینقدر مردم تشنه فیلم تاجیکی هستند. بعد از تماشا می اومدن، آغوش می گرفتن، بوسه میکردن. مشتفید ها زنهای کلانسار میگفتن که رحمت به شما که اینقدر فیلم خوب ساخته.
فیلم 12 سال انتظاری از روزگار دختر با نام فرشته نقل میکند که پس از ختم مکتب میانه با خواهش خانواده اش عائله دار شده، اما با شکست روبرو گردیده است. مشکلی که در روزهای ما نیز جامعه تاجیکستان با آن روبرو است. عبدالقیوم قادیروف ساکن دهه قلعه بلندی استرفشن پس از تماشای این فیلم میگوید
کینو نشان داده استادند که این کینو تربیوی نباشد که برای خلق، برای آینده فرزندای ما، آینده من این یگیتا و من این دخترچه‌ای که تماشا کرده است، این یک درسی حیات میشود. رحمت همین انسان آباد.
نبود بازار فروش فیلم و رعایت حق مؤلف از مشکل اصلی فیلم سازان تاجیک است. مؤلفان فیلم نوی خود را در تالارهای کم شمار به نمایش میگذارند و طریق دیسک پهن میکنند، ولی از آن که دیسک ها غیر قانونی نسخه برداری میشوند، حتی مبلغی بودجه فیلمی ساخته خود را جمع آوردن نمیتوانند. مؤسسه دولتی سوخت سینما نیز میگوید از 5 فیلم هنری ساخته خود هنوز درآمد به دست نآورده است. ولی در این حال سوال مطرح است که نزد مردم در این حال بی پول نمایش دادن فیلم های خود به آنها چی می دهد؟ دلاشوب عارف زاده پرودوسری سوخت سینما در این باره میگوید:
قانون شوروی ما میدونستیم که حتی در تمام دهه ها کلخوس ها مکتب ها کلوب های کینو بودند و امروز میخواهد تاجیک فیلم همین چیز از نو برقرار کند. لیکن تصور کنید وقتی که مثلا همه این چیز برقرار شد لیکن مردم هولا هم به سینمای ملی باور نداشته باشند، اون تالارها به تماشابین میمونند.
این تابستان ساکنان ده ها دهه در ولایت سوخت فیلم های سوخت سینما را در تالارهای باز به پول تماشا کردند. آنها نیت دارند فیلم های خود را به نزد ساکنان ده های منطقه های دیگری تاجیکستان نیز ببرند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
ورزشکاران تاجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغیزستان 5 مدال به دست آوردند. تیم منتخب فوتبال جوانان تاجیکستان بازی را با دسته میزبان چین با حساب 1-1 انجام داد. شناور آناستاسیا تورینا به حق شرکت در بازی های سومی المپیک نورسان مشرف گشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. ورزشکاران تاجیک در سومین بازی های جهانی کوچی ها در قرغیزستان 5 مدال، یک نشانی طلا، 2 نقره و 2 برنجی به دست آوردند. بعد 5 روزی رقابت ها منتخب قرغیزستان در حساب عمومی دسته ای با کسب 78 مدال از آن جمله 3 نشانی طلا در جای اول است. روسیه در جای دوم و قزاقستان در جای سوم قرار دارند. تاجیکستان در جای 12 می باشد. عموماً تا حالا ورزشکاران 29 کشور مدال های بازی ها را به دست آوردند. سومین بازی های جهانی کوچی ها در ولایت استقلال قرغیزستان شامشنبه 8 سپتامبر به انجام می رسد. خبری دیگر، آناستاسیا تورینا سومین ورزشکار است از تاجیکستان که به حق شرکت در بازی های سومی تابستانه المپیک نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا مشرف شد. فدراسیون بین المللی شناوری نامزدی آناستاسیا تورینا 16 ساله را برای شرکت در المپیاده نورسان تصدیق کرده است. او در بازی ها در نمود شناوری به مسافه 50 متر با طرز آزاد و با اصول بترفلای یا شپرک اشتراک خواهد کرد. از او پیش بیژن فیض‌اللهیف در رشته تیراندازی و سلیمان جمشید در نمود جودا به بازی های سومی تابستانه المپیک نورسان راحت گرفتند. محمد شاه عبدالله‌زاده دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باید قید کرد که این ورزشگران حالا نورس هستند و در آینده به آنها باید زیادتر اهمیت داد، چون که در دور فینالی قوا آزمایی کردن هم برای هر یک ورزشگر میسر نمیگردد. امید داریم که با مدال ها به وطن برمیگردند.
المپیاده نوبتی نورسان در بوئنوس آیرس آرژانتینا از 6 تا 18 اکتبر امسال برگزار می شود. و خبری آخرین، دسته منتخب فوتبال جوانان زیر 21 ساله تاجیکستان 6 سپتامبر بازی دومش را در مسابقه بین المللی با تیم میزبان چین با حساب 1-1 انجام داد. در بازی دیگری دور دوم منتخب جوانان ازبکستان بر تیم میانمار با حساب 2-0 غالب آمد. فوتبال بازان جوان تاجیک بازی سومشان را در مسابقه بین المللی در چین 8 سپتامبر با منتخب میانمار انجام می دهند. در همین حال در جدول مسابقه ازبکستان با 6 امتیاز در جای اول، چین با 4 امتیاز در جای دوم و تاجیکستان با 1 امتیاز در جای سوم قرار دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه، معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده، در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعداً به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سوال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر گویم که هجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. من نمیخوام، یعنی که پروسسی با یک ملت، ملت تاجیک تبدیل افتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشون دهم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کار و پیکار این مردم قریب هیچ چیز وجود ندارد. رمان تاریخی به طور بدیهی قریب که وجود ندارد، برای همین فضای خالی رو خواستم با همین سلسله نوشته خور کنم. مثلا یکون رمان، یکون اثر بغیر از بعضی شعرهای استاد میرسید میرشکر با طلا پولادی، شنبه‌زاده، استاد فضل‌الدین محمدی و با چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی تاجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تاجیک چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن تا ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این دین ها رو، این ایده ها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دویم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شماره مردم کم شد، شماره مردم کم شد چون که اینا میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شماره اقلی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است؟ این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود. البته قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقعه در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار می گذشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی به این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سروی سنگ گذاشتم.
لطفاً میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثال بیارید؟
البته هستند در این کتاب هم هست بعضی رو بایه هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن لیزنده وطن یافت و مرده کفن، همونم در همین شو در بدخشان گفته شدگی باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و روبای های زیادی هستند. اجادیات دانکی خلق کتاب هستم اینجا، کتاب هست، من میتونیم که این تشم استفاده کنیم. حتی اینجا مثلا خود شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون است. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شوق محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روزمون کرد سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت کلا. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبور این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شوق میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود تا اینجا، مثلا تا همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته میشدون. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی با هم دیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بین بردند، فقط این طرف مثلا با بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار بد بود، مثلا راه بسیار پر مشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصر 20 استفاده کردید، ولی باز از کدام ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گویم به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 من با نوشتن این کتاب شروع کردم، با قسم اولش من در اینجا هست، 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری با این نوشتن این کتاب سر کردم. در مدت 1.5 سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار تورسونز بودم، چون که با این نویسنده بسیار ایمان راسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستم و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه، سفید رو سفید میگن. برای من به دست این کس دادم، بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولف خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز گفتن که اتو خوجا مرو قبید ما من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من ما مسلط میکردیم برای زبان برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتن وقتی که خوندن و با اون کس بسند افتادن سرسخن بسیار خوب نوشتن برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان گفتم که استاد نظام قاسم هم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن و وقتی که استاد نظام قاسم هم خوندن خب این کس هم فکرشون گفتن که به من گفتن که معقول شدن پرچه های زیادی رو که به اون کس معقول شدن به من نشون دادن بعضی جاهای گفتن از برشون گذره بعضی جاهایی بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه چون که بعضا نویسنده قبول میکنه که همون خواننده عادی میفهمد ولی وقتی که میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود من اون کس به دادم اون کس خوندن بعد به یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندند و بعد برای من در 10 صفحه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن بسیار ایرادو عجایی بودن خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید یعنی که واشت یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغنون روشون صورت میگیرد در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده من فکر کردم گپشون درست است مثلا یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم یعنی بسیار خب بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم پشتو کردیم باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا به دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد روز 24 رونمو بشود حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد اینا همین کتاب است فقط قسم دویمش هست قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعایی که صورت میگرند اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبود و تاثیر وای مثلا با مرگ اینا باز همون مردمند اما شغلون شغلون هستن که یک گویم رگشون قطعالی هست همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن خلاصا نفرونی هستن در اینجا آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگی مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شورتمن بود به مقابل افغان ها جنگ میکند به مقابل قطغنه ها جنگ میکند خب برای نگاه داشتن هویت خودشان برای نگاه داشتن ننگ و ناموسی حمایه ننگ و ناموسی خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوق میخیزد
تشکر برای این صحبت سلامت باشید